اجرا میکردن بهش میگفتن خیمه شب بازی. این خیمه نمایش یه حالت رازآلودی به نمایش میداده تا تماشاگرها هیجانی بشن. این خیمه مثل دنیای این عروسکا بوده. قبل اینکه این نمایش شروع کنن یه خیمه به پا میکردن و بعدش نمایش تو اون انجام میشده. یه چهارچوب لوله‌ای میساختن که به هم وصل میشده و بعد از اونم یه روپوش پارچه‌ای یا چادر روی اون میکشیدن تا اون خیمه جادویی که بهتون گفتم درست بشه. واقعا که این خیمه عجیب و جادویی بوده.
اندازه خیمه 1.5 متر در 2 متر یه چارگوشه، قد پالاش 2 متره، پنهاش 1.5 متره، درازیش هم 2 متره. یه چادر چارگوش میزنن، یه لوله هایی هست به هم پیچ مهره میکنیم، میبندیم، اون چادر رو میکشیم روی این لوله ها، میشه خیمه. خیمه رو که زدیم، عروسک های چمدونه، این چمدون توش 70 تا 60 تا عروسک توشه.
آها، این عکس از جلوتره. خوب نگاه کن، دقت کن، عروسک گردونا وقتی میرفتن تو خیمه اصلا معلوم نمیشدن. من که هرچی به این عکس رو نگاه کردم نتونستم ببینمش. شما ببینید، دقت کنید، ببینید میتونید پیداش کنید. آخه چجوری بوده که این عروسک گردون معلوم نمیشده؟
حالا برای استتار پاهای خیمه شب باز یک چهارچوبی درست میکنن، روی این چارچوب یک پارچه میکشن، پارچه مشکی، که این هم پاهای عروسک گردانو استتار میکنه، هم زمینه ایستادن عروسک ها رو فراهم میکنه.
من پرسجو کردم، دیدم تو یه سری نمایش‌های دیگه مثل جیجی ویجی و پهلوان کچل پرده نمایششون بلندتر از خیمه شب بازی بوده. فکر نکنم اونا مثل این عجیب و غریب و رازآلود باشن. وقتی داشتم این عکس‌ها رو پیدا می‌کردم، یکی به هم گفت که یه روز یواشکی سرک کشیده بوده تو این خیمه، دیده بوده عروسک گردونا با یه وسیله‌ای حرف می‌زدن که صداشون عوض می‌شده. اسمش چی بود؟ نصیر؟ فسیر؟ چی بود؟ آها، سفیر. مثل اینکه این سفیر صدای این عروسک گردونا رو عوض می‌کرده. یه چیز کوچیک بوده که با اون صحبت می‌کردن که صداشون عوض می‌شده. نمی‌دونم، من که خیلی مشکوکم که این واقعیته یا اونی که من گفتم. ولی من که میگم این جادوی اون چادره بوده که صدای اینا رو عوض می‌کرده.
سوال داری؟ چه سوالی بابا؟ بپرس. اینا اینی که رفت بعد تیاره خواهد.
این اسمش سفیره، از برنج، دو تا دونه برنج گذاشتیم رو هم، لای اینم یه دونه رمانه، به این پهنی این لا گذاشتم، اینم بالشتکشه، دور اینم نخ بستم، اینم صداشه.
من که دارم تو این خیمه شب بازی خیلی پرسجو میکنم از اونایی که از نزدیک دیدنشو باهاش در ارتباط بودن. این عروسکایی هم که تو این خیمه هستن فکر کنم داستانای عجیب غریبی داشته باشن. یکی قول داده که عکساشو برام بیاره و یه سری چیزا ازشون بهم بگه. نگران نباشید آقا جون، من برای شما میگم، بذار پیداشون کنم. عجب ماجرایی داشتی این خیمه شب بازی ها. برید به سلامت. شما هم که پول بدن نیستید مثل همیشه، اشکال نداره آقا جون، برید به سلامت، خدا نگهدارتون. بود شهر فرنگ از همه رنگ، یا که یه داستان جالب دارم از خیمه شب بازی. بیا آقا جون.
خب ممنونم از مهراد رجب‌علی برای تهیه این بخش. با همین سرعت رسیدیم به ساعت 19:33 دقیقه. ما استودیو 8 هنوز ادامه داره. بریم برگردیم، یه خبر رادیویی دارم براتون. یادتون باشه چند وقت پیش کلینیک سینا اطهر در تهران دچار آتش سوزی شد. در تعین این اتفاق یک جوان شهرستانی که برای دستفروشی به تهران اومده بود و همون نزدیکی بساط داشت و جوانه به قلب آتیش زد و جون چند نفر رو نجات داد. این ماجرایی که براتون تعریف کردم دستمایه مجموعه نمایش داوطلب به کارگردانی فریدون مهرابی و تهیه کنندگی اشرف استادات اشرف نژاد شده که از شنبه پخش شروع شده. صبح ساعت 6 رو میتونید ادامه نمایش رو بشنوین. برای شنیدن قسمت قبلی هم میتونید به آرشیو رادیو نمایش در برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنین. خبرای دست اول تر رو لیلا علاقمند براتون میگه.
بعضی فکر میکنن برای ورود به رادیو باید هفت خانه رستم رد کنی، ولی نمیدونن که هفت خانه رد کردی باید خانه هشتم هم رد کنی. سلام.
سلام
سلام. خوب من یه دقیقه برم داخل.
کجا داخل؟
من یه دقیقه برم داخل.
ناله
میداخل. یه دقیقه الان میرم برم میگرم.
کجا داری میرم خانه؟
الان میام.
کجا داری میرم؟ آنم چیکار داری هر روزه؟
خانه هشتم.
چه خبره؟ بازیگرا رو یه آقایی یه عالم برگ دستشه. بعد آقا ببخشید آقا.
بله.
سلام. خوبی؟ خسته نباشید. ببخشید ببینم این چی اینا الان دارن انمال نمایشه؟
بله بله.
به من گفتن دارن تمرین میکنن. یه آقایی به نام ساجدی و...
ساجد قدوسیان.
ساجد قدوسیان. و اشتباه گفتم. آقا ببخشید. ساجد قدوسیان.
بله بله ساجد قدوسیان.
بعد چی کار است این آقا؟
کارگردان این نمایشن ایشون تو استودیو 8.
اسم این استودیو 8.
بله استودیو 8.
برنامه‌ای که میگن استودیو 8 این چه همشونه استودیو 8 این
استودیو. استودیو 8 از استودیوهای قدیمیه که تو واحد نمایش داره توش کار ضبط میشه، کار تولید میشه و
بعد این برنامه‌ای که هر روز برنامه زنده است ساعت 6 و نیم تا 8 میگن استودیو 8. استودیو 8 اون چیه؟
بله اسم استودیو 8 رو از روی این استودیو 8 به خاطر قدمتش و اصالتش برداشتن.
وای پس برنامه خیلی قدمت داره.
بله بله
آفرین بهشون. الان این تو استودیو 8 قراره.
بله ان شاء الله.
اسمش چیه؟
مثل نیلوفر.
بو شما چقدر صداتون خوبه، میشه خودتون معرفی کنی؟
من شریف مقدم هستم.
آقای شریف مقدم شمایی.
خواهش میکنم.
من صداتون خیلی تو نمایشا میشنوم. آقای مقدم الان چند تا بازیگر نقشتون چیه اینجا؟
خب من نقش خبرنگاری رو دارم.
بعد کلیه خبرا دست شما.
بله.
خب یه دقیقه دستتون رو پیدا اینجا نمیشه صداها. خانم شمس سمانه حامد نگهبان بیمارستان بهراد خبرنگار شماره 6 شما و دکتر یزدان‌دوستی 70 بازیگر داره؟
بله بله.
آقا من نمیتونم بازی کنم.
خواهش میکنم. چرا؟ شما میتونید بیاید
اینجا. نمیذارن اینجا میگن همه این رادیوها اگه 7 خان داشته باشه رادیو نمایش 8 خان داره.
بله به هر حال بعد یه دورایی رو گذروند، بعد امتحان داد، امتحان قبول شد، اون موقع بعد بیایید بشینید یاد بگیرید، بگذره سالها بگذره بعد انشالله بتونید نقشی رو ایفا کنید.
خیلی آخه اینو قدیمیه، من چی جوری بنم؟ آقای شریف مقدم میشه شما پارتی من بشی؟
پارتیتون خدا باشه، هیچ کس هم پارتی من نشده.
یعنی شما هم تست دادی؟
بله بله.
چند سال اینجا کار میکنی؟
10 سالی میشه.
امید داشته باشم یعنی؟
چرا نه؟ بله علاقه داریم.
یه لحظه بیاید کدوم یک از این آقا که اینجا وایسادن؟ این آقای ساجدی؟ نه 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 ساجدی
قدوسیان.
قدوسیانه کدومشونه؟ چه ریختی هست؟ کدوم؟
این آقایی که کاپشن مشکی دارن دوربین دستشونه. بله بله ماسک مشکی دارن.
چقدرم بد اخلاق به نظر.
نه واقعا خیلی خوش اخلاق.
خیلی جدیه نه؟
نه به
هر حال دعوا نکنه بگی تو چی کاری از کجا اومدی.
نه
ای خدا به امید تو بریم ببینیم چی میشه. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ان شاء الله که نقش خبرنگار که خبرو دستشه عالی باشه.
خواهش میکنم. مرسی نظر لطفتون.
ممنونم. خیلی قدیمی ان اینا. سلام.
سلام.
خوبین؟
ممنون.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
یه لحظه من یه دقیقه میتونم با شما حرف بزنم؟
بفهمی.
این آقای قدوسیان که میگه شما این؟
بله با عزت.
چقدر جدی قیافتون، آدم میترسه با شما حرف بزنه.
آخه شما الان خیلی یهو اومدید اینجا، ما الان داریم آماده میشیم برای ضبط کار.
من الان با یکی از این بازیگراتون صحبت کردم، گفتم نمایش رو توضیح داد یادم رفت چی بود. الان چه نمایشی قرار ضبط بشه؟
واسه شما کی هستی؟ من برای چی بودن برای شما توضیح بدم؟
من یه کسی هم که عاشق رادیو نمایش هم اینجا به خدا بوی زور یک بدبختی میام تو همش
میام الان میام یه لحظه اجازه بدید
همش همین ببخشید من وقتتون رو گرفتم همش همین آقای حراستی به من گیر میده من با بدبختی من عاشق رادیو نمایش هم میخوام بازیگر بشم آقای
شما الان چجوری اومدید تو
یواشکی اومدم صداشو در نیارین تو رو خدا
یعنی چی یواشکی اومدم اصلا مگه میشه همچین
چیزی یواشکی از اون آقای منو دید فرار کردم اومدم الان بگید این بازیگر این خانم قدیمیه حتی بازیگر تلویزیون
خانم دریامج بله
وای فوقیشونم رفتم بازی میکنه تو نمایشتون
خانم خب بازیگر رو بازی میکنن اینجا دیگه
الان بگید نمایش چی دارین زبون
خانم من اصلا کاری به این ندارم شما نه چجوری اومدید تو
اصلا سوال بده من دیگه سوال ازتون هیچ چی نمیپرسم شما بگید چی دارین زبون
نمایش مثل نیلوفر یه دو سه هفته دیگه
پس اینکه این آقای شریف مقدم گفت من خبر نگرفتم خبر رو دستم
قرار پول ما رو همه چی هم میگیرید شما
آره کی قرار پخش
مثل نیلوفر از 22 آذر پخش میشه
ساعت چند معلومه ساعتش
خانم اصلا ای بابا نه نمیدونم ساعتش
من بخوام یه چیزی رو بگم
شما چجوری الان اومدید داخل الان این کار غیر قانونی
حالا من
باید با شما صحبت کنم
بفهم.
یه لحظه برید جلوی در
نه آقای قانونی نیستی
نه برو. یه لحظه برید آقای خانزاده زحمت
مثل آب زلال
میام عزیزم ساعت 8 شیفت و تحویل میدم و میام
مثل گل عاشق
مریض اتاق 14 خودش خواسته سرنگو در بیاره زد مگه دستشو پاره کرد
مثل نیلوفر
بدون ذره ادعا خونش رو یه هفته تمام در اختیار من گذاشت و به خاطر اینکه من راحت باشم خونه نمیومد و جای بقیه اینجا شیفت میمون
از 22 آذر 99 ساعت 8:45 و 20:15 دقیقه
آدم باید تحت هر شرایطی بگه خدایا شکره
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر مثل نیلوفر
ممنونم از لیلا من برای تهیه این بخش نمایش مثل نیلوفر رو دیگه پیگیر باشین که از اول بشنوین و هیچ قسمتی رو از دست ندین این مجموعه یه جورایی تشکر ویژه رادیو نمایشی از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی مطمئنم که خوشتون میاد خب اگه یادتون باشه قبلا درباره جشنواره برای فیلم‌های فارسی در استرالیا براتون گفته بودم دیروز این جشنواره تموم شد اختتامیه‌اش هم برگزار شد و در بخش فیلم بلند فیلم پری به کارگردانی سیامک اعتمادی تندیس غزالی طلایی بهترین فیلم رو به دست آورد خدمتتون عرض کنم که در همین بخش یعنی بخش فیلم بلند فیلم پسرمادر ساخته مهناز محمدی هم جایزه ویژه هیئت داوران رو دریافت کرده در بخش فیلم کوتاه فیلم امتحان به کارگردانی سونیا حداد تندیس غزالی طلایی بهترین فیلم رو به دست آورد و جایزه ویژه هیئت داوران هم به فیلم همدیگر ساخته سارا طبیب‌زاده رسیده نهمین جشنواره جهانی فیلم فارسی از 13 تا 16 آذر به دبیری امین پلنگی در سیدنی استرالیا برگزار شد اخبار سینمایی رو با این جزئیات فقط از استودیو 8 رادیو نمایش بشنوید میدونید دیگه همینی که گفتم
گراف اکشه متحرک از قبلی
من قبله آرم نیستم
من این سکانس رو خیلی دوست دارم
تو برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دیم
من
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه
خب آقای محمودی سلام شب شما بخیر باشه خیلی خیلی خوش اومدید
بله سلام به نام خداوند بخشنده و مهربان خانم خواجه نصیر به شما سلام میگم و عرض ادب خدمت یکایک مخاطبان و شنوندگان خوب استودیو 8 خوشحالم که امشب هم فرصت هست که خدمت شما باشم
درود بر شما چه فیلمی برای ما آوردین آقای محمودی
من قبل از اینکه فیلم رو معرفی بکنم لازمه بگم خدمتتون که امروز 17 آذر تولد یکی از سینماگران برجسته سینمای ایرانه و این سینماگر 80 سالش تموم میشه. 17/1318 داریوش مهرجویی به دنیا اومده، فیلمساز، رمان نویس و مترجم. مهرجویی از چهره‌های برجسته سینمای ایرانه و از چهره‌های اصلی موج نو سینمای ایران هم به شمار میره. آقای مهرجویی با ساخت فیلم گاو در سال 1348، 51 سال پیش، نگاه ها رو متوجه سینمای ایران کرد و به موج نو سینما ایران شکل داد. جالبه بدونید که فیلم گاو اولین فیلم تاریخ سینما ایران بود که در جشنواره های بین المللی هم راه پیدا کرد. بر اساس یک نظرسنجی که سال 83 انجام شد، خانم خواجه نصیر، داریوش مهرجویی با آفرینش 7 شخصیت بیشترین شخصیت سینمایی رو، سینمایی ماندگار رو در سینمای ایران خلق کرده. شخصیت هامون در فیلمی به همین نام از داریوش مهرجویی ماندگارترین شخصیت در تاریخ سینمای ایران دونسته شده. حالا شما بفرمایید من امروز میخوام چه فیلمی رو معرفی بکنم.
بله بفرمایید.
فیلم هامون داریوش مهرجویی رو میخوام معرفی بکنم.
خوبیه. بله.
که یکی از فیلم های بسیار
بسیار کسی معرفی نداره البته این
بله.
فیلم آقای محمود
اصلا بله، فقط امروز میخوام خیلی کوتاه من راجع به داستان فیلم بگم و بعد یک سری حواشی که شاید عزیزان براشون جالب باشه.
بله.
فیلم سال 68 ساخته شد، 31 سال قبل.
بله.
بازیگران زنده یادان خسرو شکیبایی، عزت الله انتظامی و خانم بیتا فرحی و فتلی اویسی. 120 دقیقه قصه حمید هامون که با همسرش مهشید دائم کشمکش داره و زندگی کابوسگونه خودش رو مرور میکنه، اون که مشغول نوشتن رسالش درباره عشق و ایمانه، پی دوست قدیمی و مرادش علی عابدینی میگرده، خونه و کاشونش رو ترک میکنه، دست به اعمال دیوانواری میزنه، در حالتی پریشان در پی شکایتهاش خود رو به امواج دریا میسپاره، اما این علی عابدینیه که او رو نجات میده.
بله.
هامون نخستین بار در 8th جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و با اون که جایزه بهترین فیلم رو نگرفت، اون سال جایزه بهترین فیلم رو نگرفت، اما با کسب 6 جایزه از جمله جایزه ویژه هیئت داوران، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه نویسی، بهترین بازیگر نقش اول مرد برای زنده‌یاد خسرو شکیبایی فاتح اصلی جشنواره لقب گرفت. استقبال منتقدا از هامون گسترده و بی سابقه بود، ولی مخالفین هم داشت و در نهایت این فیلم یکی از فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما ایران شد.
موسیقی فیلم رو هامون رو با هم بشنویم.
یه جمله بگم، موسیقی فیلم رو فقط زنده یاد ناصر چشم‌آذر زده بود که روح شاد بر اساس تم‌های از یوهان سباستیان باخ.
همین چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانوم، این آقا، تک و پامیراشون دست برش هم دیگه دارن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم عمره رو بدم، هم شرف رو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم به این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم. یا امتحان کن کرکه بکن.
بخش از فیلم هامون رو شنیدیم و خانم شمشادهی تهیه کننده برنامه یکی از ماندگارترین دیالوگ های زنده یاد خسرو شکیبایی در فیلم هامون رو انتخاب کردن که شاید همه ما اون رو از حفظ باشیم. خب آقای محمودی در ادامه با شما همراهیم، بفهمید.
من خواستم البته بیشتر بشنویم و کاش بیشتر میشنویدیم، میشنیدیم. و من امروز کمتر صحبت میکردم. فیلم هامون اولین فیلم خانم بیتا فرحی بود. هنگام بازی در هامون 31 ساله بود، تازه برگشته بود به ایران، توسط مرحوم ناصر چشم‌آذر به مهرجویی معرفی میشه. قبل از اینکه بیتا فرحی بخواد مهشید رو بازی بکنه، افسانه بایگان برای این نقش انتخاب شده بود.
بله.
اما وقتی داریوش مهرجویی بیتا فرحی رو میبینه، اعتقاد پیدا میکنه که فیزیک و زندگی بیتا فرحی شباهت بسیاری به کاراکتر مهشید داره و به همین دلیل قرعه به نام بیتا فرحی میخوره. خسرو شکیبایی پیش از هامون بازیگر مشهوری تو سینما نبود. چند تا فیلم سینمایی بازی کرده بود اما اونگونه که باید و شاید دیده نشده بود. خسرو شکیبایی اون موقع در تئاتر خیلی فعالیت داشت و تئاتریا میشناختنش. مهرجویی خسرو شکیبایی رو هنگام بازی در یک تئاتر به کارگردانی استاد خانم هایده حائری میبینه و همونجا بعد از اینکه تئاتر تموم میشه پیشنهاد میده، چون میگه این حمید هامون منه. یه صحنه کتک خوردن داره، مهشید از هامون کتک میخوره موقعی که دارن نقاشی میکشن و اینا، عزیزانی که فیلم رو دیدن یادشونه. جالبه بدونید این صحنه کتک خوردن در واقع مهشید از هامون واقعیه، یعنی مهرجویی بدون اون که از این صحنه اطلاع قبلی به بیتا فرهی میده، بده اونو جلو دوربین میبره تا واکنش و شوک ناشی از این برخورد طبیعی از آب در بیاد. شخصیت علی عابدینی در فیلم که استاد معنوی هامون هست از یک شخصیت واقعی الهام گرفته شده و به هر حال فیلم اثرگذاری هست. یکی از فیلم هایی که در دوره‌ای که ساخته شد سینمای ایران رو واقعا بهش تکون داد. بازی های بسیار بسیار زیبا و دلنشینی هستن و خاطرتون هست که جمعی از بهترین بازیگران سینما و تئاتر بازی میکردن. مثلا من یادآوری بکنم زندیار جلال مقدم که نقش اون دکتر روانشناس رو داشت، یا مرحوم حسین فرشاد که تو اون صحنه در واقع رویای حمید هامون میمد، و خیلی بازیگران دیگه که به هر حال این فیلم رو به یکی از دوست داشتنی ترین فیلم های سینمای ایران تبدیل کرد. به همین دلیل با تبریک به تولد داریوش مهرجویی و اینکه منتظر میمانیم فیلم های بهتری از او ببینیم، دو سه سال اخیر که فیلمی نساخته، من امروز با اجازتون فیلم هامون محصول سال 1368 به کارگردانی استاد داریوش مهرجویی رو به عزیزان شنونده استودیو 8 معرفی و توصیه می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای محمودی، سپاسگزارم، شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدار، شب خوبی داشته باشیم.
بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد، دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد، از بحر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم، اینم همی ستاند و آنم نمی دهد. مردم از این فراق که در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد. زلفش کشی باد سبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باد وزانم نمی دهد. چندان که بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. مردم از این فراق که در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد. زلفش کشی باد سبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باد وزانم نمی دهد. چندان که بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. شکر به سر دست دهد عاقبت، ولی بدعهدی زمانم نمی دهد. بخت از دهان دوست.
ناشران خصوصی، ناشران عزیزی که در این مدت به دلیل مشکلاتی که این بیماری به وجود آورده دچار مشکلات مالی شدین، یه خبر خوب دارم براتون. اگر در فرصت اولیه موفق نشدید برای دریافت تسهیلات حمایت ثبت نام کنین، اصلا نگران نباشین. این فرصت تمدید شده. مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای اسماعیلی گفتن که با توجه به تعطیلات اخیر برای قطع زنجیره کرونا، مدت ثبت نام وام کم بهره تا تاریخ 28 آذر سال جاری تمدید شده. ناشران متقاضی دریافت این تسهیلات و یا ناشرانی که ثبت نامشون ناقص انجام شده بود میتونن به سامانه تحفه مراجعه کنن، ثبت نام کنن و ثبت نامشون رو تکمیل کنن. سقف این تسهیلات کم بهره تا سقف 100 میلیون تومانه که در این مرحله فقط برای ناشران بخش خصوصی سراسر کشور در نظر گرفته شده و میتونن از این تسهیلات استفاده کنن. این دیگه آخرین مهلته، دیگه هم تمدید نمیشه. ناشران محترمی که صدای منو میشنوین، لطفا دست به جنبونین که دوباره وقت نگذره تا 28 آذر فرصت دارین. و در ادامه میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون که نوبت میرسه به بچه‌های خوب و دوست داشتنی و پدر و مادرای بسیار علاقمند به یاد گرفتن چیزهای تازه در جهت تربیت بچه‌ها. با خانم ناظری همراه میشیم، قرار یاد بگیریم چجوری به بچه‌ها مهارت حل مسئله رو یاد بدیم.
همه ما حتما دلمون میخواد بچه هامون در آینده افراد موفقی بشن و از پستی بلندی های زندگیشون بر بیان، اما شاید راهکارهای دقیق اونو ندونیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی. میخوام راهکارهایی رو به شما یاد بدم برای آموزش مهارت های زندگی به بچه ها. با ما همراه باشید.
سلام سلام سلام، شبتون بخیر. به مجله اشگاهی رادیو نمایش خوش اومدین. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دیروز در ارتباط با این حرف زدیم که چقدر ما اجازه تفکر میدیم به بچه‌هامون. میخوام امروز به شما عرض کنم که تا زمانی که ما شیوه تهدید و تشویق و تحمیق رو به کار میگیریم، نمیتونیم توقع داشته باشیم به لحاظ ذهنی فرزندانمون مهارت‌های فکری و حل مسئله رو داشته باشن. پس یادمون باشه که به جای آن که در واقع تلاش کنیم در نوجوانی و در جوانی حتی گاهی بیاییم و اصلاح کنیم و به بچه‌ها مهارت‌های اینچنینی رو یاد بدیم، به این توجه کنیم که ما در حال حاضر به عنوان پدر مادرهای جوان‌تر میتونیم از تجربه سایرین استفاده کنیم و از در واقع علومی که در حوزه فرزندپروری و روانشناسی هست استفاده کنیم و روش‌های بهتری رو پیشه خودمون کنیم. ما برای اینکه بتونیم روی مهارت‌های تفکر منطقی و حل مسئله و تفکر استراتژیک و تفکر نقادانه بچه‌هامون و حتی خلاقیت اونا کار کنیم، نیاز داریم به بچه‌هایی که فقط و فقط یاد نگرفتند مطیع ما باشن، بلکه یاد گرفتند فعال باشن، یاد گرفتند که کجا باید سکوت کنن، کجا صحبت بکنن، یاد گرفتند که کجا باید بپذیرند، کجا نپذیرند حتی حرف خود ما رو. زمانی که ما بتونیم فرزندان رو تربیت کنیم که حتی بتونن ایراد ما رو بگیرن، حتی بتونن به بزرگتران خودشون یادآور بشن حقوق خودشون رو، اون موقع موفق هستیم. این تفکر، تفکر مهمی است که باید غالب بشه در واقع در جامعه ما. این تفکری هستش که در واقع پدر و مادران ما باید تلاش بکنن که در فرزندانشون ایجاد بکنن، چرا که در واقع جامعه ما رو تک به تک خانواده ها تشکیل میدن و در ارتباط با راهبری خانواده چه کسی واقعیت امر مؤثرتر از پدر و مادر هست؟ قطعا هیچ کسی. و ما باید این رو در نظر بگیریم که ما میتونیم تلاش کنیم تا تفکر خودمون رو یا نحوه دید خودمون رو به مسائل تغییر بدیم، به فرزندانمون یاد بدیم که خودشون بتونن تفکر کنن. اما این تفکر از چه راهی حاصل میشه؟ یکی از مهمترین این راه ها گفتگو هست. شاید خیلی به نظر ساده بیاد، اما شاید سخت ترین مرحله هم همین باشه، به دلیل اینکه در جامعه امروز مادران و پدران به خاطر زمان کمی که دارن، به خاطر مشغله ها، به خاطر سختی هایی که زندگی امروز پیش پای ما قرار میده، زمان کافی ندارن یا گاهی از خطرات میترسن و اجازه نمیدن بچه‌ها فکر کنن و سریعا به جای اونا تصمیم میگیرن، یا گاهی واقعا حوصله نمیکنن با بچه‌ها صحبت کنن. شما تصور کنین که میخواین به فرزندتون مسواک زدن رو دقیق یاد بدید، قطعا میتونید با ترسوندن یا تهدید کردن یا حتی تشویق کردن خیلی راحت کودک رو شرطی کنید. اما یا واقعا شما در بزرگسالی میتونید کودکتون رو در واقع در موقعیتی ببینید که داره تفاوت یک محصول خوب و از بد برای بدن و جسم و روانش تشخیص میده؟ نه، قطعا نه، به خاطر اینکه همیشه یاد گرفته که مسواک زدن خوبه و پدر مادرش گفتن، اما دیگه نمیدونه که مسواک زدن به چه روشی بهتره، چرا خوبه، و اگه در مواجهه با محصولات دیگری قرار گرفت که به اسم در واقع محصول تقویت کننده یا هر چیزی بهش دادن، باید بره تحقیق بکنه تا ببینه این قرص، این دارو چی هستش داره مصرف میکنه. و نوجوانای ما درگیر خیلی مسائلی میشن که به دلیل ترسیه که تو کودکیشون داشتن و قدرت فکر کردن از اینها گرفته شده. پس